بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما دوستان عزیز و عزیزمند، امیدوارم که حالتون خوب باشه و عصر خیلی زیبایی با هم دیگه داشته باشه. داستان تز هوشربا رو با هم دیگه خوندیم و رسیدیم به آخرین ابیات. بیتایی که امروز با هم میخونیم آخرین بیتایی هستن که مولانا گفته، یعنی احتمالاً در آخرین جلسه مثنوی گویی اینا رو گفته و بعد از اینا دیگه چیزی نگفته و بعدش هم از دنیا رفته. بنابراین این شعرها اهمیت دارن از این جهت که مربوط به آخرین ساعت یا ساعات مثنوی سرایی مولانا هستن. همونجوری که میدونید ما رسیده بودیم به داستان شاهزاده دوم که رفت پیش پادشاه، بر اثر احوال پرسی و تفقد پادشاه حالتهای شگفت‌آوری رو تجربه کرد، اما قدر اون موهبت‌ها و لطف‌ها رو ندونست، مغرور شد و چون مغرور شد دل شاه از او به درد اومد و بر اثر اون غرور تمام چیزهایی رو که به دست آورده بود از دست داد. در آخرین لحظات توبه کرد و فهمید که اشتباه کرده و پادشاه هم او رو بخشید، اما به خاطر اینکه دل شاه از او رنجیده بود مولانا میگه که جان خودش رو از دست داد. و به این نکته اشاره کردیم که از نظر مولانا اگر ما دل دیگران رو بشکنیم، حتی اگر اون دیگران ما رو ببخشن، اما خود عمل شکستن دل دیگران اثر وضعیش رو تو زندگی ما میگذاره، حتی اگر ما رو ببخشن. این حرف هم نباید ما رو بترسونه، بیشتر باید ما رو محتاط بکنه که تا جایی که ممکنه دل انسانها رو به درد نیاریم، مخصوصا انسانهایی که احساس میکنیم واقعا از نظر دانایی، از نظر صفای باطن به یک مراحلی رسیدن. آزردن دل چنین کسانی اثر وضعی بسیار بدی برای خود ما خواهد داشت. مولانا بحث مفصلی در روی نفس کرد و گفت که علت این که این شاهزاده دوم همه بافته های خودش رو رشته کرد نفس پرستی او بود و بعد در روی نفس مفصل صحبت کرد. رسیدیم به بیت 613 که امروز با هم دیگه میخونیم. رجوع کردن بدان قصه که شاهزاده زهر خورد از خاطر شاه، پیش از استکمال فضایل دیگر از دنیا برفت. رجوع کردن یعنی بازگشتن، بدان یعنی به آن، زخم خوردن یعنی ضربه خوردن، آسیب دیدن. تعبیر زخم خورد از خاطر شاه خیلی تعبیر مهمیه، یعنی اینکه از دل او یک آسیب به دل این شخص رسید. در واقع بین دلهای ما گویا یک داد و ستدی وجود داره و ما حتی بدون اینکه حرف بزنیم و با هم دیگه گفتگویی داشته باشیم، در درون جان ما یک داد و ستد احساسات و انرژی ها وجود داره. استکمال یعنی کامل کردن. قصه کوته کن که رشک آن غیور برد او را بعد سالی سوی گور. کلمه رشک فارسیه به معنی حسادت دویدن، اما در اینجا به معنی حسادت به کار نرفته، به معنی غیرت به کار رفته. غیرت در عرفان دو جور داریم، یکی غیرت عاشق، یکی غیرت معشوق. غیرت عاشق اینه که عاشق میخواد همه وجود معشوقش مال خودش باشه و در معشوق هیچ گونه شریکی وجود نداشته باشه، و غیرت معشوق اینه که انتظار داره که عاشق او جز به او به هیچ کسی دیگری توجه نکنه. از این جهت غیرت در عرفان هم برای خدا به کار میره، هم برای کسانی که عاشق خدان، هم برای عاشق به کار میره، هم برای معشوق در یک عشق انسانی. اینجا واقعا من نمیتونم بفهمم که غیرت پادشاه یعنی چی. دفعه قبلا مولانا به غیرت اشاره کرد و من هرچی تأمل کردم نفهمیدم که غیرت پادشاه اینجا از چه نوع غیرتیه. بنابراین با علامت سوال اینو بذارید، اگر خودتون بعدا متوجه شدید لطفا منو هم راهنمایی کنید و یا تحقیق کنید ببینید که چیزی پیدا میکنید یا نه. آن غیور یعنی پادشاه چین، برد او را، او یعنی شاهزاده دوم، سوی گور بردن یعنی کشتن. شاه چون از محو شد سوی وجود، چشم مریخیش آن خون کرده بود. محو حالت بیخودی و حالت ناهوشیاری عرفانیه، اون حالتی که انسان به مقام غیبت میرسه و خود و خودی رو کاملا کنار میگذاره و در حالت یگانگی با خداوند قرار میگیره، به این میگن حالت محو. در مقابلش حالت سهو قرار داره با ساد و هجیمی. سهو یعنی هوشیاری، دقیقا مثل شراب خوردن. وقتی کسی شراب میخوره و کاملا مست و لایعقل میشه، اینجا مثال دارم میزنم، میگیم در حالت محوه. وقتی حالت مستی میره و دوباره همه چیز رو میفهمه، میگن به حالت سهو برگشته. در بین عارفان همیشه این بحث وجود داشته که آیا سهو بالاتره یا محو بالاتره. مهمترین عارفی که در عرفان کلاسیک معروف به مهر بایزید بستامی است. در واقع همواره بایزید به عنوان استاد مهر در نظر گرفته میشه، چون ظاهرا نظرش این بوده که مهر عالی ترین حالت عرفانیه. در مقابل جنید بغدادی بزرگترین عارفی است که طرفدار سهوه و به نظر ایشون عارف واقعی کسیه که به مقام سهو بعد از مهر برسه، یعنی کسی که همیشه در حالت مستی عرفانی باشه عارف کاملی نیست. کمال در اینه که شخص به حالت عادی خودش برگرده و هوشیاری پیدا بکنه. مولانا هم من فکر می‌کنم که بیشتر محوی باشه نه سهوی. شاه چین در حالت محو قرار داشت، وقتی از اون حالت به سوی وجود آمد. کلمه وجود به معنای هستی در فلسفه یک معنای خاصی داره، اما وجود در ادبیات فارسی و هستی در ادبیات فارسی معمولاً به معنای انانیت و خودخواهی. خواهش می‌کنم خیلی دقت کنید تا یه بزرگی مثل استاد مجتبی مینوی به خاطر اینکه به این معنای کلمه هستی توجه نداشته، یکی از بیت‌های معروف سعدی رو متوجه نشده و نوشته من نمی‌فهمم سعدی در اینجا چی می‌خواد بگه، به خاطر اینکه فکر کرده هستی همیشه به معنی وجود به معنای فلسفیشه، اما اینجوری نیست. وجود به معنای انانیت، خودخواهی و این جور چیزاست. به همین خاطر که مولانا میگه مستی از هستی یکی از مهمترین علل رنج کشیدن انسانه. خیلی حرف مهمی ها، مستی از هستی. مستی از هستی یعنی مستی ناشی از خودخواهی. میدونید دیگه، فقط شراب نیست که ما رو مست میکنه، صدها چیز دیگر هم ما رو مست میکنن که یکیش هم خودخواهیه. و اتفاقا مستی ناشی از شراب خیلی کم اهمیت تر از مستی ناشی از خودخواهیه، چون کسی که شراب خورده 5 ساعت بعد به خودش میاد، ولی آدم خودخواه تا آخر عمر ممکنه دیگه هوشیار نشه. به تعبیر حافظ که مست جام غروریم و نام هوشیاری است. ما فکر میکنیم هوشیاری، ولی در واقع ما مست غرور هستیم، مست خودخواهیم. و مولانا میگه که رنج هایی که ما میکشیم عموما ریشه در مستی از هستی دارن. اگه ما بتونیم از خودخواهی رهایی پیدا بکنیم، ما این رنج ها رو دیگه تحمل نخواهیم کرد. اینجا مولانا وجود رو به معنای آگاهی عادی به کار برده که بعد از محو به دست میاد. در واقع وجود دقیقا در مقابل محو قرار داره. شاه چین در حالت محو بود، از اون حالت بیرون اومد، به سوی وجود اومد، یعنی به سوی آگاهی، به سوی هوشیاری معمولی و زمینی اومد. متوجه شد یه اتفاقی افتاده. اون اتفاق چی بود؟ چشم مریخیش آن خون کرده بود. خون کردن یعنی باعث قتل کسی شدن، یعنی کسی رو کشتن. منظور کشتن شاهزاده دومه. چشم او شاهزاده رو کشته بود. صفت چشمش چیه؟ چشم مریخیه. در بعضی از نسخه‌های مثنوی خشم مریخی اومده، ولی در نسخه قونیه که معتبرترین نسخه مثنوی چشمه و به نظر میسه که چشم درسته. خشم البته بی وجه نیست. دوستان، تو ستاره شناسی قدیم که معروف بود به ستاره شناسی بطلمیوسی که چند هزار سال عموم مردمان جهان به اون نظریه اعتقاد داشتن، برای هر کدوم از ستاره ها یک ویژگی هایی رو در نظر می گرفتن و می گفتن اگر کسی در طالعش اون ستاره خاص باشه اینطور موجودی میشه. مثلا فرض کنید که ستاره ناهید یا زهره یا ونوس این ستاره رقص و شادی و پایکوبی و موسیقی و امثال اینها بوده. بنابراین اگر کسی در طالعش ناهید بوده یا زهره، این شخص میگفتم که در آینده آدم شادی میشه، اهل موسیقی و اینجور چیزها میشه. مریخ هم ستاره جنگ و خونریزی و صفاکی بوده و اگر کسی در طالعش مریخ بوده، این آدم در آینده آدم جنگجوی میشده، اهل خشم و خشونت و اینطور چیزها میشه. از مثنوی به دست میاد که مولانا به تأثیر ستاره ها در زندگی ما انسان ها اعتقاد داره. یعنی به نظر ایشون طالع ما، زمان تولد ما، اون ستاره‌ای که در موقع تولد ما در فلان نقطه برج قرار داره، در نقطه افول یا اوج قرار داره، اون در زندگی ما تأثیر داره. اما مجموعه سخنان مولانا اینو به ما میگه، مخصوصا در دفتر ششم، که انسان میتونه با همت خودش و با ایمانی که به خداوند داره و با نوع برنامه‌ریزی های خودش، خودشو از تصرف ستاره ها بیرون بیاره و اجازه نده که ستاره ها در زندگی او تأثیری داشته باشن. در واقع نظر نهایی او اینه که ما میتونیم به صورت کامل خودمون رو از سلطه ستاره ها و تأثیر افلاک حفظ کنیم. به خاطر اینکه مریخ ستاره جنگ و خونریزیه و خشم رو هم به مریخ نسبت میدادن، مولانا میگه چشم مریخی. شاه وقتی از محو به سوی حالت هوشیاری برگشت، متوجه شد که چشم مریخی او شاهزاده دوم رو کشته. چون به ترکش بنگریدان بی نظیر، دید کم از ترکشش یک چوب تیر. ترکش یعنی تیردان، یه جعبه کوچیکی که تیرها رو داخل اون میذاشتن. آن بی نظیر یعنی پادشاه چین. دوستان میدونید که به تعبیر ویلیام بلیک شاعر حق حرف زدن نداره. اگر شاعر معمولی حرف بزنه از شاعر بودن میفته. شاعر حق تکرار کردن هم نداره. شما دیدی تو این داستان طولانی مولانا به ندرت میگه شاه چین. هر جا میخواد بگه شاه چین با یه صفتی ازش یاد میکنه، یا شاهزاده اول یا دوم یا سوم یا دختر شاه چین. این به خاطر اینه که شاعر حق نداره که تکرار بکنه و حرف معمولی بزنه، دائم باید با صفات، با جملات، با ترکیب‌ها، با تصویرها مطلب رو بیان بکنه. آن بی‌نظیر یعنی پادشاه چین. وقتی که پادشاه چین به تیردان خودش نگاه کرد، دید که یه تیر از ترکشش کم شده، همون تیری که زده و شاهزاده دوم رو کشته. این کاملا بیان نمادی نیست، اصلا تیری در کار نیست، فقط با دلش این کار رو انجام داده. گفت کو آن تیرو از حق باز جست، گفت کم در حلق او کس تیر توست. خودش هم متوجه نشده بود که اینجور اتفاقی افتاده و باعث قتل یک کسی شده. از خداوند پرسید پس اون یه دونه تیر کجاست؟ خداوند به او گفت خورده به گلوی اون کسی که از گروه توه، از خیل توه، یعنی شاهزاده دوم. دوستان این بیت خیلی بیت مهمیه که من هفته قبل و امروز دو سه بار هی گفتم که اگر ما دل کسی رو بشکنیم و به درد بیاریم، حتی اگر ما رو ببخشه، اثر وضعی دل شکستن تو زندگی ما حتما خودشو نشون میده. عفو کرد آن شاه در یادل، ولی آمده بود تیر اه بر مقتلی. شاه در یادل یعنی شاه چین. شاه چین خطای شاهزاده دوم رو بخشیده بود، اما اون اتفاق افتاد و او جان خودش رو از دست داد به خاطر شکستن دل پادشاه چین. مقتل یعنی یک قسمتی از بدن که ضعیفه و اگر ضربه ای یا تیری به اونجا بخوره باعث کشتن میشه، مثلا گلو یا بعضی از نقاط، مثل چشم مثلا، بعضی از نقاط بدن که آسیب پذیرن و اگر تیری ضربه ای به اونجا بخوره باعث مرگ انسان میشه. شاه عفو کرده بود ولی تیر بر مقتل شاهزاده خورده بود و اونو کشته بود. دو بیت دوم از عالی ترین بیت های مولانان برای یک منظور خاصی که الان عرض میکنم. کشته شد یعنی شاهزاده دوم کشته شد، در نوحه او میگریست. فاعل میگریست شاه چینه. فاعل کشته شد یعنی نایه فاعل در واقع، یا مستند الیهش شاهزاده دومه. شاهزاده دوم کشته شد، پادشاه چین که اونو کشته بود برای او عزاداری میکرد. اوست جمله هم کشنده و هم ولیست. او یعنی عارف کامل، یعنی شاه چین. شاه چین همه کس است، او هم کشنده است هم ولی دمه. ولی در این بیت معنی عرفانی نداره، ولی در این بیت معنای فقهی داره، یعنی ولی دم، یعنی کسی که طلب خونبها میکنه و باید قصاص بکنه یا قاتل رو بکشه یا از او دیه‌ای دریافت بکنه. عارف کسیه که به مقام کلیت میرسه، او هم میکشه کسی رو و هم خودش هم میشه صاحب عزا و هم خودش هم میشه ولی دم. ور نباشد هر دو او پس کل نیست، هم کشندهی خلق و هم ماتم کنیست. اگر کسی هر دو نباشه، یعنی هم قاتل و هم ولی دم نباشه، پس کل نیست، به مقام کلیت نرسیده. او هم قاتل خلقه و هم ماتم کن و سوگوار خلقه. دوستان این دو بیت عجیب و غریب به چی دارن اشاره میکنن؟ بعضی از شارحان مثنوی گفتن این داره به وحدت خدا و انسان اشاره میکنه که کاملا حرف نادرستیه. این دو بیت دارن به این معنا اشاره میکنن که از نظر مولانا انسان میتونه وجودش گسترده بشه تا جایی که تمام انسانها رو در خودش بیابه. ما انسانها با همه کوشکی جسممون، با همه حقارت ظاهریمون، انقدر پتانسیل و توانایی وسعت یافتن داریم که اگر خودمون رو دست کم نگیریم و وسعت وجودی پیدا بکنیم، کم کم آدم‌های دیگه توی دنیای ما جاشون میشن و یواش یواش ما به جایی میرسیم که همه بشریت رو در خودمون میابیم. واقعا حرف تکان دهنده است. مولانا میگه جزو درویشند جمله نیک و بد، هر که نبود این چنین درویش نیست. تمام آدمای خوب و بد اعضای تن تو هستن. اگر تو به این مرحله نرسیده باشی تو درویش نیستی. این همون بحثیه که در دنیای جدید بهش میگن وسعت وجودی یافتن. وسعت وجودی یافتن یعنی چی؟ یعنی انسان ظاهراً تا جایی که ما میفهمیم و میشناسیم تنها موجودی است که جهان او به مرزهای تن او محدود نمیشه، برخلاف سایر حیوانات که جهانشون از طول و عرض و ارتفاع بدنشون در نمیگذره. انسان موجودی است که میتونه آرام آرام وجودش بزرگ بشه، بزرگ بشه، بزرگ بشه تا جایی که دیگران رو هم در خودش بیابه، یا به شکل علمی یا به شکل عینی. ساده ترین تفسیرش اینه که انسان واقعیت های عینی رو به شکل علمی در میابه، بنابراین انسان میشه جهانی علمی در مقابل عالم عینی، عالم بیرونی. سعدی میفرمود هر آن کو ز دانش برد توشه ای، جهانی است بنشسته در گوشه ای. آدم هایی که دانش دارن انگار یه جهانن که در یه گوشه نشستن، این یعنی این که به شکل علمی به یه جهان تبدیل شدن. اما از این بالاتر اینه که واقعا من ما انقدر گسترش پیدا میکنه که ما دیگه درخت ها رو هم در خودمون مییابیم، کوه و آسمان و زمین و حیوانات رو در خودمون مییابیم، آدم های دیگر رو در خودمون مییابیم. عده‌ای هستن که به اندازه کل زمین و آدم های زمین و موجودات زمین جهانشون گسترده میشه. اینی که به پیامبر اسلام میگن رحمتا للعالمین، یعنی مایه رحمت برای همه جهانیان، این دقیقا معناش اینه که این مرد دایره غم و شادی هاش شده به اندازه دایره غم و شادی های همه آدم های دنیا. همه آدم های دنیا با هر مذهب و ملتی، با هر کیش و عقیدهی، با هر تفکری میتونن به او اعتماد کنن، به او تکیه بکنن و او همچنان محبت داره. باور کنید دوستان، واقعا شعر نمیگم براتون، یعنی دارم واقعیت میگم. من ایمان دارم که ما میتونیم اینقدر از محبت سرشار بشیم که سفره دل ما چنان وسعت پیدا بکنه که اگر همه مردم زمین سر سفره دل ما بشینن، از محبت ما مصرف کنن، شارژ بشن و برن، همچنان این محبت در دل ما بجوشه و باز احساس کنیم که میتونیم دیگران رو هم سیراب کنیم. این نهایت توهین به خودمونه که ما انقدر خودمون رو حقیر میکنیم که سود ما حتی به همسرمون هم نمیرسه، به بچه‌مون هم نمیرسه، به همسایه‌مون هم نمیرسه، به دوستمون هم نمیرسه، همش برای خودمون نگهش میداریم هر چی که هست. یه جمله داریم میگه لیس شیئون خیرا من الف مثلهی الا الانسان، هیچ موجودی نمیتونه از هزار تا مثل خودش بهتر باشه به جز انسان. این معناش اینه که انسان هی میتونه دایره منش رو وسیع کنه، مرزهای منش رو گسترش بده تا آدمهای دیگه هم در درون او جا بگیرن. از این جهته که مولانا میگه انسان به مقام کلیت میرسه. یه جایی مولانا در مثنوی میگه کل توی و جملگان اجزای تو، تو یه کلی، تمام آدمهای دنیا اعضای تن تو هم. در واقع مولانا میخواد بگه عارف کسیه که نسبت او با دیگر انسانها مثل نسبتی است که با اعضای بدن خودش داره. همونجوری که ما عاشق اعضای بدن خودمونیم، اگه نصف شب خواب باشیم انگشت پای ما که دورترین نقطه به مغز ما و قلب ماست درد بگیره، ما بیدار میشیم و تا صبح نمیخوابیم، همه آدم‌ها، حتی آدمایی که اون ور کره زمینن، غم و شادیشون میشه غم و شادی ما و درد و رنجشون میشه درد و رنج ما. از این جهتی که مولانا در داستان علی بن ابی طالب و عمرو بن عبدود از زبان علی به او میگه تو علی بودی، علی را چون کشم، تو اصلا منی، من چطور خودم رو بکشم. نتیجه های زیادی از این حرف میتونیم بگیریم. یک نتیجهش اینه که انسان سالم به نظر مولانا هیچگاه از غلبه بر کسی خوشحال نمیشه. دقت میکنید؟ من به نظرم میرسه انسان باید به نهایت سقوط اخلاقی رسیده باشه که از شکست دادن کسی خوشحال بشه یا از پیروز شدن بر یک دشمن حالش خوش بشه. انسان سالم کسیه که حتی اگر دشمنی رو شکست بده، تنها از اون جهت که این دشمن به خودش اولا و به سایر انسانها ثانیاً داره زیان میزنه و اون میخواد جلوش رو بگیره. به تعبیر مولانا که استاد فرزانفر توی شرح مثنوی آوردن، اگر من انگشت دستم سیاه بشه و این سیاهی بخواد به بقیه اعضای بدنم سرایت بکنه، من این انگشت رو میبرم، اما این کار رو با کیف انجام نمیدم، با نهایت دریغ انجامش میدم. حالا اگر یه کسی اینقدر وجودش برای خودش و دیگران خطرناکه که من ناگزیرم خدای نکرده یه سیلی به او بزنم، این سیلی زدن دقیقا مثل بریدن انگشت فاسده، یعنی با نهایت درد این کار رو باید انجام بدی. به همین خاطر که در داود جنگ اومده انسان فرزانه در هر حالی از میدان جنگ با حس شکست برمیگرده. اگر پیروز شده باشه حس شکست داره، چون برای یه عده آدم پیروز شده، اگر شکست بخوره حس شکست داره. این به خاطر اینه که انسان رابطهش با آدمهای دیگه میشه همون رابطه‌ای که شخص با اعضای بدن خودش برقرار میکنه. سعدی عظیم الشأن ما میفرمود عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. سعدی میگه من همه رو دوست دارم چون همه از خدان، و مولانا میگه من همه رو دوست دارم چون همه رو در خودم میابم، چون خودم با تمام انسانهای جهان احساس یگانگی میکنم. نمیخوام مقایسه کنم این دو بزرگ رو، ولی میخوام بگم که ما انسانها میتونیم به مقام کل بودن برسیم. بنابراین انسان والا اگر هم ناگزیر بشه، خدایی نکرده کسی رو بکشه، خودش ماتمپن اون کسیه که اونو کشته، خودش در عزای او به سوگ میشینه، از کشتن کسی حس خوشحالی بهش دست نمیده. این حرفا به هیچ وجه هم ظلم‌پذیری نیست، حتما ما در مقابل ظلم باید وایسیم بجنگیم، ولی بدون کینه شخصی و بدون نفرت شخصی. دوستان دوباره بخونیم، خیلی فوق‌العاده‌ن. کشته شد در نوحه او میگریست، اوست جمله او همه کس است، هم کشنده و هم ولیست، ور نباشد هر دو او پس کل نیست، هم کشنده خلق و هم ماتم کنیست. خب دیگه شاه چین رو بری میکنه، میاد سراغ شاهزاده دوم. شوک میکردان شهید زرد خط، کان بزد بر جسم و بر معنی نزد. زرد خد یعنی زرد رو، خد یعنی چهره، به خاطر اینکه وقتی آدم خون از بدنش میره چهرهش زرد میشه. آن شهید زرد خد یعنی شاهزاده دوم. دوستان مولانا چون خیلی آدم محترم و مهربان و شریفیه، تو قصه گویی هاش اجازه نمیده کسی عاقبت به شر بشه، یعنی اگر کسی بدترین کار ممکنه میکنه، مولانا یه کاری میکنه که عاقبت به خیر بشه و یه جوری بخشیده بشه. اینجا واقعا این آقا شهید نشده که، درسته یک کار خیلی بدی انجام داده و کشته شده، ولی مولانا بهش میگه شهید، صرفا از این جهت که دلش به حال او میسوزه و میخواد مقام بالایی به او ببخشه. آن شهید زردخد یعنی شاهزاده دوم در آستانه مرگ شوک میکرد. به خاطر چی؟ کان بزد بر جسم و بر معنی نزد. به خاطر این شوک میکرد که آن آسیب به جسم من رسید و به معنی من نرسید. معنی یعنی روح، معنی خیلی معنی های زیادی داره، اینجا چون در مقابل جسم قرار داره به معنی روحه. جسم ظاهر عاقبت هم رفتنی است، تا ابد معنی بخواهد شاد زیست. اشکالی نداره من برای سر این گناهی که کردم جسمم رو از دست دادم، ولی خدا رو شکر روح من آسیب ندید، توبه کردم و حفظ شدم. آن عتابت رفت هم بر پوست رفت، دوست بی آزار سوی دوست رفت. عتاب یعنی سرزنش، سرزنش پادشاه. سرزنش پادشاه فقط به پوست من رسید، پوست یعنی بدن. نظر نهایی مولانا، گرچه او فتراک شاهنشه گرفت، آخر از عین الکمال او ره گرفت. او یعنی شاهزاده دوم. این حرف پایانی مولانا دیگه برای بستن پرونده شاهزاده دومه. فتراک یه تسمه و دوالی بود که در قدیم پشت اسب می‌بستن برای اینکه شکار یا وسایل زیادیشون رو از این تسمه یا دوال یا تناب آویزون کنن، اون میگفتن فتراک. دقیقاً مثل دوچرخه که پشتش یه ترکبندی داره که اگر چیزی داشته باشن اونجا میذارن، در قدیم پشت اسبا هم فتراک وجود داشت. و کسی که میخواست صاحب اون اسب رو ازش حاجتی بخواد یا میخواست دست به دامانش بشه، معمولا اون فتراک رو میگرفت تا اسب وایسه اون حاجتش رو به اون آقا بگه. فتراک کسی رو گرفتن یعنی دست به دامن او زدن، به او متوسل شدن، چنگ در دامن او زدن. اگرچه شاهزاده دوم دست به دامان شاه چین زد و بر اثر حضور در محضر او به مقامات بالایی رسید، ولی عین الکمال راه او را بست. عین الکمال یعنی چشم کمال، اما از باب تحکمه، تحکم با دو چشم، یعنی از باب تمسخر در واقع یا از باب تنزد. عین الکمال یعنی چشم زخم، مثل که به زنگی میگفتن کافور یا به بیابون میگفتن مفازه، به چشم زخم میگفتن عین الکمال. و من حقیقت براتون توضیح دادم که منظور مولوی از عین الکمال چشم زخم خودمونه. به نظر مولانا هیچ کسی به اندازه خودمون خودمون رو چشم نمیزنه، یعنی بدترین چشم زخم خودخواهی و خودپسندیه. اگر کسی گرفتار خودخواهی بشه حتما آسیب میبینه. اینجا عین الکمال قطعا چشم زخم خود شاهزاده است، یعنی نفسانیتش و خودخواهیش. دوستان شاهزاده اول و دوم رو مولانا مفصل گفت، ولی شاهزاده سوم رو فقط در یه بیت میگه و قال قضیه رو میکنه. وان سوم کاهل ترین هر سه بود، صورت و معنی به کلی او رو بود. آن سوم یعنی شاهزاده سوم. و میدونید تو قصه های قدیمی هم همیشه بچه سوم یا دختر سوم یا شاهزاده سومه که معمولا به اون هدف نهایی میرسه. کاهل یعنی تنبل. شاهزاده سوم تنبلترین شاهزاده بود، به همین خاطر صورت و معنی رو به طور کامل به دست آورد. نتیجه گیری نهایی مولانا از داستان دز هوشربار: عارفان از دو جهان کاهلترند، زان که بیشودیار خرمن میبرند. عارفان تنبلترین آدم های دنیا، زان که یعنی به سبب آن که، به دلیل آن که، شودیار یا شودکار یعنی شخم زدن و شیار زدن زمین برای کشاورزی. امروز دیگه از این کلمه استفاده نمیشه. عارفان بدون اینکه شخم کنند، بدون اینکه آبیاری کنند، بدون اینکه بذرافشانی کنند، خرمن به دست میارند با نهایت تنبلی. کاهلی را کرده اند ایشان سند، کار ایشان را چو یزدان می کند. سند یعنی تکیهگاه. عارفان تکیهگاهشون تنبلیه، به تنبلی اعتماد می کنند و خداوند خودش کارهای اونا را انجام میده. دقیقا مثل بچه تنبل که پدر و مادر کاری اون بچه را انجام میدن. کار یزدان را نمی بینند عام، می نیاسایند از کد صبح و شام. عام یعنی مردم عامی، مردم بی سواد، که لزوماً حتما منظور بی سواد معمولی نیست، کسی که اهل حقیقت بینی نیست. کد یعنی رنج و کوشش و تلاش. انسان‌های عامی کار خدا رو نمی‌بینند، به همین خاطر دائم زحمت می‌کشند و کوشش می‌کنند، اما عارفان همه چیز رو به خداوند واگذار می‌کنند. دوستان ما داستان رو به یاری خدا خوندیم دیگه، فکر کنم 70-80% کلمات داستان جملاتش معلوم شد دیگه. انشالله خودتون این 627 بیت رو چندین بار با دقت بخونید، حتما خیلی کدهای زیادی برای فهم آثار مولانا به دست میارید. من یه مقداری بحث میکنم در باره نتیجه نهایی داستان. یه شاهی بود که 3 تا بچه داشت. این 3 تا بچه اومدن پیش پدرشون و گفتن که ما میخواییم بریم کشور رو بگردیم. پادشاه گفت برید این کشور رو ببینید، هر جا که دلتون میخواد برید، فقط یه قلعه ایست به نام قلعه ذات الصور، یعنی قلعه‌ای که دیوارش پر از تصویره، یا دز هوشربا، فقط اونجا رو نبینید، هر جا که دوست دارید برید. و چون انسان‌ها عاشق امور ممنوع هستن، این سه تا بچه یه راست رفتن سراغ همون قلعه. اون قلعه رو داشتن می‌دیدن، در وسطای کار تصویر یک دختر خانم خیلی زیبا رو دیدن و ستایی با هم دیگه عاشق اون تصویر شدن. گیج و مات شدن و نمیدونستن باید چه کار کنن. اومدن بالاخره بعد از کلی جستجو یک آدم روشن ضمیر و آگاهی رو پیدا کردن و اون آقا به اینها گفت که این تصویر دختر پادشاه چینه و هر کسی که بره خواستگاریش اگر نتونه اون نشان مورد نظر رو بیاره، سرش رو میبرن و اینو توی خندقی میذارن و هر کسی عاشق این دختر شده تا الان جون خودش از دست داده. این سه تا شاهزاده مدتی تحمل کردن ولی بالاخره کار به استخونشون رسید، پا شدن رفتن چین. یه مدتی به صورت مخفیانه تو چین زندگی کردن. بالاخره برادر بزرگ صبرش تمام شد، گفت من میرم، یا به این دختر میرسم و یا کشته میشم. رفت پیش پادشاه چین، پادشاه چین اونو تحویل گرفت، اما اجلش فرا رسید و از دنیا رفت. در مراسم تشییع جنازه شاهزاده دوم میره پیش پادشاه، پادشاه خیلی اون رو تحویل میگیره و به او لطف و عنایت میکنه و یه عوالم غیبی رو بر او کشف میکنه. اما شاهزاده دوم مغرور میشه به خاطر چیزایی که به دست آورده و به خاطر همین غرور آنچه رو که به دست آورده از دست میده و چون به شاه توهین میکنه و بی احترامی میکنه، دل شاه رو میشکنه و نهایتاً کشته میشه و پسر سوم به شاهزاده میرسه. ما برای که بفهمیم تنبلی در اینجا چیه، اجازه بدید که یک بار داستان شاهزاده اول و دوم رو با هم دیگه مرور کنیم. شاهزاده بزرگ به نظر میرسه 4 تا مسئله اصلی دربارش وجود داره. اولین مسئله اینه که بر اثر عشقی که داره، صبر و قرار و آرامش خودش رو کاملا از دست داده. همین شوق فراوان برای رسیدن به هدف و از دست دادن صبر و قرار باعث میشه که دنبال راه حلی برای رسیدن به هدف نگرده. برادرای دیگه به اون نصیحت میکنن و میگن یه استادی پیدا کن، زیر نظر اون استاد حرکت کن، اگر استاد داشته باشی تو راحت تر به هدفت میرسی. ولی ایشون میگه که من کار به استخونم رسیده و دیگه نمیتونم صبر کنم، به همین خاطر من میرم جلو و یا به مطلوب میرسم یا کشته میشم. در اینجا من فکر میکنم که شاهزاده اول نماد کسانی است که چنان عاشق هدف خودشون هستن و چنان عجولند برای رسیدن به هدف که به هیچ وجه مقدمات کار رو به درستی فراهم نمی کنن، صبر و تعنی و درنگ در پیش نمی گیرن و با نهایت شتاب میرن جلو. فقط سرمایهشون شور و شوقه، اما این شور و شوق و یکی شدن با هدف، اجازه درست برنامه ریزی کردن، اجازه راهنمایی گرفتن، مشورت کردن رو از اونها میگیره و نهایتاً باعث میشه که اونها به هدف خودشون نرسن، چون فقط با شور و شوق دارن جلو میرن. خیلی ها هستن که فکر میکنن شوق و شجاعت و دلیری و چابکی کافیه، اما واقع از اینه که اینا کافی نیستن، اینا باید با آگاهی و دانایی همراه باشن، وگرنه ما هرقدر شجاعتر باشیم و بیشتر کار کنیم، اگر آگاهی بر کار ما حکومت نکنه قطعا ما به جایی نمیرسیم. نکته دوم اینه که شاهزاده اول قبل از اینکه استعداد به دست آورده باشه دنبال این کار میره، و به نظر مولانا ما اگر بدون استعداد دنبال کاری بریم قطعا به نتیجه مطلوب نمیرسیم. موقعی که معرف داره شاهزاده بزرگ رو معرفی میکنه به پادشاه چین، اینطوری میگه: موجب تأخیر اینجا آمدن فقد استعداد بود و ضعف تن. بعد مولانا میگه: بیز استعداد در کانی روی، بر یکی حبه نگردی محتوی. در گلستان اندر آید اخشمی، کی شود مغزش ز ریحان خرمی. اگه انسانی که نیروی بویایی نداره اینو ببریم توی گلستان، هیچ لذتی از بوهای گلها نمیبره. بعد مولانا مثالهای زیادی میاره و بعد به ما میگه که بحر استعداد تا اکنون نشست، شوق از حد رفت و آن نامد به دست. تا الان صبر کرد ولی شوقش اجازه توقف بیشتر نداد و اومد پیش شما. بنابراین دومین مشکل شاهزاده بزرگ اینه که بدون استعداد و آمادگی لازم داره میره که به اونجا برسه. سوم این که شاهزاده بزرگ صبر نداره و دائم تکرار میکرد: صبر من مرد آن شبی که عشق زاد. من همون شب که عاشق شدم صبر من مرد. و مولانا به نظر میرسه که بیش از حد در اینجا تاکید میکنه بر روی موضوع، دوباره بهش برمیگردم، که برای رسیدن به هدف حتما باید صبر لازم رو داشته باشیم. ما اگر بخوایم دوره رسیدن به هدف رو کوتاه کنیم، یعنی طبیعت هستی رو در نظر نگیریم، حتما ما آسیب خواهیم دید و به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. و نکته چهارم این که شاهزاده بزرگ خودش رو به شاه میرسونه، اما به خاطر اینکه ظرفیت لازم برای بهره‌مندی از پادشاه رو در خودش ایجاد نکرده، محبت و عنایت پادشاه آرام آرام یخ وجودش رو آب میکنه و اون رو میکشه. و به نظر مولانا اگر ما طالب چیزی باشیم که ظرفیت اون چیز رو نداریم، اگر اون رو هم به دست بیاریم جز این که به خودمون آسیب برسونیم هیچ کار دیگری انجام نمیدیم. در واقع من به نظرم میرسه که شاهزاده بزرگ نماد چهار تا رذیلته در رسیدن به هدف: یکی بی‌صبری، یکی فقدان استعداد، یکی عدم ظرفیت و یکی هم عجله کردن بدون اینکه انسان از یک راه درست یا استاد خوب بهره بگیره. با این حال مولانا دلش نمیاد که ایشون رو محروم کنه، میگه: صورت معشوق زو شد در نهفت، رفت و شد با معنی معشوق جفت. به معنا رسید ولی صورت رو از دست داد. و میدونید از نظر مولانا کمال در جمع بین صورت و معناست، هم صورت گرایان به نظر مولانا ناقصن، هم باطن گرایان. کمال در اینه که انسان صورت و معنی رو با هم داشته باشه. شاهزاده دوم میره برای شرکت در مراسم خاکسپاری برادر بزرگ، شاه بهش عنایت میکنه و بر اثر عنایت پادشاه خیلی حالهای عجیبی رو تجربه میکنه. مولانا میگه: شاه نوازیدش که هستی یادگار، کرد او را هم بدین پرسش شکار. از نواز شاه آن زار هنیز، در تن خود غیر جان جانی بدید. در دل خود دید عالی غلغله، که نیابد صوفیان در صد چله. اما اتفاق بعدی که افتاد این بود که ایشون فکر کرد که خودش به اینجا رسیده، احساس بی‌نیازی کرد و بر اثر احساس بی‌نیازی دچار طغیان و سرکشی شد. در واقع شاهزاده دوم نماد کسانی است که ظرفیت رو در خودش ایجاد کرده، استعداد رو ایجاد کرده، دنبال استاد رفته، به استاد هم رسیده، اما آنچه که از استاد گرفته به جای اینکه باعث رشدش بشه باعث غرورش شده. مهمترین پاشنه آشیل شاهزاده دوم احساس بی‌نیازی، احساس سرکشیه، این دوتاست و این دوتا دقیقا همون چیزایی هستن که اجازه نمیده شاهزاده دوم به مقام بالایی برسه و او هم جان خودش از دست میده. مولانا میگه که وقتی ایشون دید که اون عنایات بهش رسیده، گفت که نه من هم شاه و هم شهزاده ام، چون عنان خود بدین شه داده ام، چون شکر لب گشته ام عارض قمر، باز باید کرد دکان دیگر. زین منی چون نفس زاییدن گرفت، صد هزاران جاش خاییدن گرفت. تا اینجا دوستان، مولانا به در واقع 6 تا مطلب بزرگ در ضمن این داستان اشاره کرد که بهتون گفتم، فقط دارم جمع بندی میکنم. یکی بی صبری و شتاب زدگی و عجله، دو از استاد بهره نگرفتن، سه استعداد به دست نیاوردن، 4 ظرفیت نداشتن که اینا مال شاهزاده اول بود، 5 احساس استغنا و 6 احساس طغیان و سرکشی. اینا چیزایی بود که در اون دو برادر بود. اما برادر سوم ظاهراً هیچ کدوم اینها رو نداره، او کاهلی و تنبلی داره. بنابراین دوستان، تنبلی رو شما مقابل اون 6 تا صفت بذارید، درسته کلمه زشتیه، ولی مولانا این کلمه زشت رو با یه معنای مثبت به کار برده. انسان‌های معمولی کلمات زبان رو آنطوری که در جامعه رسمه به کار میبرند، اما انسان‌های بزرگ کلمات رو میگیرن، از اون معنای مرسوم خالیشون میکنن، بار معنای جدید به کلمات میبخشن. تقریبا هر شاعر و نویسنده بزرگی در نظر بگیرید، یه مجموعه واژه داره که این واژه ها رو خودش درست کرده، یعنی بار معنایی به اونها بخشیده. بهترین کسی که میتونیم مثال بزنیم حافظه. ببینید، رند در ادبیات فارسی قبل از حافظ و بعد از حافظ همیشه معنی منفی داشته، اما رند در دیوان حافظ نماد انسان کامل مورد نظر حافظه. یعنی اگر حافظ خدا بود و میتونست انسان بیافرینه، انسان آرمانی او رند بود و آدمها رو رند میآفرید. تمام ویژگی های عالی مورد نظر خودش رو به رند داده. اما رند در ادبیات فارسی و زبان فارسی معنی بدی داره. توی تاریخ بیهقی میگه که وقتی میخواستن حسنک وزیر رو بکشن، به یک مشتی رند پول دادن و اونا با سنگ برداشتن و به حسنک وزیر زدن. در واقع رند معنی بدی داره، اما حافظ این کلمه رو گرفته و معنای جدید بهش داده. یا پیر مغان، یا ساقی، یا مطرب، اینا شخصیت‌های مثبت دیوان حافظن، همه‌شون معنای منفی دارن در زبان فارسی. متقابلاً صوفی و واعظ و زاهد کلمات مثبتن در فارسی، سه‌تاشون در دیوان حافظ معنای منفی پیدا کردن. درباره مولانا هم کاملا این اصل ساری و جاری است. یعنی مولانا کلمات رو به معنایی که خودش میخواد به کار میبره، نه به معنایی که دیگران به کار میبرن. بنابراین کاهلی رو به معنای تنبلی به کار نباید ببریم، همین تنبلی که ما الان مورد نظرمونه. تنبلی دقیقا نقطه مقابل اون 6 تا ویژگی بود که اون دو تا برادر داشتن. این نقطه اول. بریم سراغ نقطه دوم دوستان، ببینیم که منظور مولانا از تنبلی و کاهلی چیه. اولین مطلبی که در اینجا میخوام به شما بگم دوستان اینه که جامعه ایرانی از حیث کار در وضعیت مطلوبی نیست. ما ایرانی ها حقیقتاً از تنبلترین آدم های دنیا هستیم. من فکر میکنم اگر ما مثلا 10 جلسه 20 جلسه در باره علل تنبلی در ایران صحبت بکنیم، واقعاً کمه. به دلایل مختلف یک رخوت تاریخی و یک تنبلی تاریخی در ما به وجود اومده که به این سادگی هم از شرش نمیتونیم حفظ کنیم خودمونو. یعنی ما کار مفیدمون خیلی خیلی کمتر از استانداردهای جهانیه. از طرف دیگه 7-8 قرنه که ما دائما به طرف سقوط و انحطاط و عقبگرد رفتیم. اگر در سخنان بزرگان و عارفانی که ما داریم مطالبی باشه که با رشد و پیشرفت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ما منافات داشته باشه، ما بدون هیچ ملاحظه‌ای باید نقدشون کنیم و ردشون کنیم و بذاریمشون کنار. اگر من باور داشته باشم که مولانا داره از تنبلی به معنای بیکارگی و مفتخوری و کار نکردن و لم دادن و یه گوشه افتادن دفاع میکنه، بدون هیچ شکی به او اعتراض میکنم و حرف او رو رد میکنم، چون این حرف آسیب میرسونه و هم شخص رو نابود میکنه و هم جامعه رو. اما صادقانه وقتی مجموعه میراث مولانا رو مطالعه میکنید، میبینید که او مطلقاً تنبلی رو به معنای مفتخوری و بیکارگی و پختخاری به کار نبرده. من چند تا نمونه برای شما عرض می‌کنم. یه آیه در قرآن داریم که میگه کل یومن هو فی شأن، خداوند هر روز داره یه کاری انجام میده، هر روز در یه کار جدیده. حالا این آیه تفسیرشی الان به کار ما ربط نداره، اما تفسیر مولانا از این آیه خیلی عجیبه. مولانا میگه خدا با تمام بی‌نیازیش هر روز داره کار جدید انجام میده. این داره در واقع به ما یاد میده که من که بی‌نیازم یک ریز دارم کار میکنم، پس شما که سراپا نیازید حتما باید کار بکنید. در واقع او میخواد عملا به ما بگه که شما باید کار بکنید و بیکارگی پیشه نکنید. دفتر اول از بیت 18 17 ببرید. ببینید دوستان، یک کسی داره از یه دره سقوط میکنه یا از یه کوه داره سقوط میکنه. این شخص برای حفظ کردن خودش به هر خاشاکی، به هر گیاهی، به هر تناب پوسیده چنگ میزنه تا خودش رو حفظ کنه. مولانا میگه وضعیت ما تو این دنیا باید اینجوری باشه، یعنی به هر چیزی چنگ بزنیم تا بتونیم به هدفمون برسیم. منظورش نه اینکه هدف وسیله توجیه، نه، اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه مثل اون آدمی که داره غرق میشه و داره سقوط میکنه، تمام وجودش میشه تلاش برای نجات دادن خودش. ما باید در اون حالت روحی قرار بگیریم، یعنی پیوسته بکوشیم و بخروشیم و جلو بریم. مرد غرق گشته جانی میکند، دست را در هر گیاهی میزند، تا کدامش دست گیرد در خطر، دست و پایی میزند از بیم سر. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. اگر ما بیهوده کوشش کنیم بهتر از اینه که بگیریم و بخوابیم. آن که او شاه است، یعنی خدا، آن که او شاه است او بیکار نیست، ناله از وی طرفه کو بیمار نیست. بهر این فرمود رحمان ای پسر، کل یوم هو فی شان ای پسر، اندر این ره می تراش و می خراش، تا دم آخر دمی فارغ مباش. فارغ یعنی بیکار، هیچ وقت بیکار نشین، یک ریز کوشش کن تا دم آخر دمی آخر بود، که عنایت با تو صاحب سر بود. هر چه کوشد جان اگر مرد و زن است، گوش و چشم شاه جان بر روزن است. زن و مرد اگر کوشش کنند حتما به نتیجه و به هدف میرسند. در جای دیگه مولانا میگه که حتی اگر ما نمیدونیم به کجا داریم میریم و مقصدمون کجاست، باز هم اجازه نداریم بگیریم بخوابیم، باز هم باید کوشش کنیم و بریم جلو تا راه خودمون رو پیدا بکنیم و ایمان داشته باشیم که کوشش به نتیجه میرسه. گر گران و گر شتابنده بود، آن که جوینده است یابنده بود، در طلب زن دائما تو هر دو دست، که طلب در راه نیکو رهبر است. لنگلوک و خفته شکل و بی ادب، سوی او میقیج و او را میطلب. لنگان لنگان خابیده نشسته ایستاده، هر جو که میتونی باید کوشش کنی و دنبال هدفت بری. گه به گفت و گه به خاموشی و گه بوی کردن گیر هر سو بوی شب. در جای دیگه میگه که کسانی که به سرنوشت اعتقاد دارن وقتی بهشون میگیم کوشش کنید، به ما میگن که شاید سرنوشت ما این باشه که کوشش ما به نتیجه نرسه. درسته؟ من دارم کوشش میکنم پول به دست بیارم، شاید سرنوشت من اینه که پول به دست نیارم و من همه اونم فقیر باشم. مولانا میگه که حتی اگر تو به سرنوشت اعتقاد داری، حق خفتن و دست از کوشش برداشتن رو نداری. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در کوشش نکردن حتما زیان وجود داره، در کوشش کردن 50-50 است. ممکنه زیان وجود داشته باشه، ممکنه سود. تو کوششتو بکن. اگه سرنوشت این باشه که فقیر باشی، بدبخت باشی، بیچاره باشی، کوششتو کردی ولی نشده، ولی احتمال اینکه بشه هم زیاده. کوشش همیشه به نتیجه نمیرسه، اما تنبلی قطعا به زیان منتهی میشه. و به نظر من حرف مولانا در اینجا کاملا حرف درستی است. داعی هر پیشه امید است و بوک، گرچه گردن چون ز کوشش شد چدوک. بامدادان چون سوی دکان رود، بر امید و بوک روزی می رود. ما با امید زنده هستیم. کسی که صبح میره در مغازه امید داره به پول برسه، کسی که درس میخونه امید داره موفق بشه. این امیده که ما رو زنده نگه میداره. بامدادان چون سوی دکان رود، بر امید و بوک روزی می دود. بعد بهش میگیم که به اون کسی که داره کوشش میکنه میگیم بوک روزی نبودت چون میروی، خوف هرمان هست تو چونی قوی. هرمان یعنی هرمان ازلی، محرومیت ازلی. ممکنه تو سرنوشتت محرومیت باشه، چرا کوشش میکنی؟ خوف هرمان ازل در کسب لوت، چون نکردت سوست اندر جستجود. بعد تو جواب میدی گویی ار چه خوف هرمان هست پیش، هست اندر کاهلی این خوف بیش. هست در کوشش امیدم بیشتر، دارم اندر کاهلی افزون خطر. یکی از بهترین جاهایی که میتونید ببینید که مولانا طرفدار کوششه، داستان شیر و نقش ایران در دفتر اول مثنویه. در اونجا شیر نماینده طرفداران تلاشه، حیوانات نماینده طرفداران توکلن. یه گفتگوی طولانی مولانا بین اونها راه میندازه و نهایتا میگه شیر پیروز شد. در واقع وقتی میگه شیر پیروز شد یعنی داره به ما میگه که تلاش اصل اساسی در این جهانه و ما به نام توکل حق نداریم دست از تلاش کردن برداریم. نه تنها از جهت نظری مولانا به کار و کوشش اعتقاد داره، از جهت عملی هم به کسب و کار اعتقاد داره. اینو میدونید که عارفان ما در طول تاریخ یک فرضشون این بود که ما در این دنیا نباید دنبال کار بریم، میتونیم هفته یه روز بریم گدایی بکنیم، برای همون یه هفته اون پول جمع بکنیم و دیگه دنبال پول نریم، فقط بریم دنبال عبادت و مراقبه و خودشناسی و اینجور کارها. مولانا یکی از عارفان است که اینو حرام کرد و به مریدان خودش میگفت هر کدوم از شما دنبال کار نرید، شما مرید من نیستید و شاگرد من نیستید. استاد فروزانفر در شرح حال مولانا صفحه 145 اینطوری مینویسه: برخلاف غالب صوفیان هنگام جوی که از گدائی یا از نزور و فتوح مریدان و اغنیا یا از اوقاف خانقاه ها امرار معاش می نمودند و مریدان خود را نیز در همین راه که عاقبت به تن پروری و بیکاری می کشید سیر می دادند، مولانا همواره یاران را به کسب و کار می خواند و بیکاران و سایه نشینان را سخت بی قدر و منزلت می شمرد و می گفت الله الله که جمیع اولیا در توقع و سوال را، سوال یعنی گدایی، جهت ذل نفس و قهر مرید گشاده کرده بودند و رفع قندیل و حمل زنبیل را روا داشته و از مردم منعم بر موجب و اقرض الله قرضاً حسنا زکات و صدقه و هدیه و هبه قبول می کردند. ما از آن در سوال یعنی در گدایی بر یاران خود بسته ایم و اشارت رسول را به جای آورده که استعفف عن سوال مستطع، یعنی تا جایی که میتونی از کسی چیزی نخواه، به خاطر این کار کردیم تا هر یکی به کد یمین و عرق جرین خود اما به کسب اما به کتابت مشغول باشد، برن کار کنن، و هر که از یاران ما این طریقت نورزد پولی نیرزد. پول یعنی یه پول سیاه. هر کدوم از یاران من که کار نداشته باشه و دنبال پول نره، این انسان یک پول نمیارزه. و بعد استاد فروزانفر بگه و خود مولوی هم تا آخر عمرش از حق و تدریسش و وجوه فتوا پول به دست می آورد و با اون زندگی می کرد. بنابراین دوستان با این مقدمه خواستم بگم وقتی مولانا میگه کاهلی، به هیچ وجه منظورش تنبلی و تناسانی و تنپروری و پختخاری و مفتخوری نیست، اصلا به این موضوع توجه نداره. من درباره تنبلی از نظر مولانا 7 فرض رو به شما دوستان عزیز عرض می کنم. این 7 فرض رو از جاهای مختلف مثنوی به دست میاریم، یکی دوتاش هم از عطار گرفتم یکیش رو، ولی مولانا هم البته در اون زمینه حتما مطالب زیادی داره که چون وقت ما کمه من نمیخوام به همه بپردازم. اولین مطلب اینه که منظور مولانا از تنبلی توکل و تسلیمه. همونجوری که در پایان داستان دز هوشربا دیدید، وقتی که گفت عارفان تنبل‌ترین آدم‌های دنیان، بلافاصله گفت به خاطر اینکه اونها به خداوند توکل میکنن و خداوند کار اونها رو انجام میده. دوستان در باید توکل چند تا نکته باید بگم. نکته اول اینه که توکل نتیجه بینش انسانه و کسی میتونه بگه من اهل توکلم که واقعا چیرگی خداوند رو بر نظام علیت به عین الیقین دیده باشه و به این نتیجه قطعی با بینش عرفانی و شهود عرفانی رسیده باشه که همه چیز به اراده خداوند باز بسته است و بی اراده خدا و بی مشیت او هیچ اتفاقی در این جهان نمیفته. اگر کسی به این درجه از شهود عرفانی رسیده، او کار خودش رو تماما به خداوند واگذار میکنه و خودش دیگه کاری انجام نمیده و البته خداوند کار او رو انجام میده. دو تا تمثیل مهم در این باره وجود داره که ظاهرا از آیین هندو گرفته شدن ولی مولانا هم در مثنوی آورده. تمثیل اول تمثیل کسیه که تو دریا داره دست و پا میزنه. همجور که میدونید کسی که تو دریا دست و پا میزنه بیشتر میره زیر آب، اما اگر بمیره آب اینو میاره بالا دیگه نمیبره زیر و بعد یواش یواش اینو میاره ساحل و تحویلش میده. در واقع معنای نمادین این تمثیل اینه که مادامی که انسان دست و پای مذبوحانه میزنه و کوشش و تقلای بیهوده میکنه، هی بیشتر میره زیر آب. ولی اگر خودش رو واگذار کنه و خودش رو تسلیم کنه، همونجور که آب مرده رو روی خودش میاره و میبره به ساحل، به همین ترتیب شخص به آرامش و به حال خوش میرسه. اینو مولانا هم در مثنوی آورده. و تمثیل دوم تمثیل بچه است. نوزاد تا وقتی که تسلیم مطلقه، تمام کارهاشو دیگران انجام میدن. یعنی یه بچه یه ماه رو در نظر بگیر، برای خودش هم یه دراز کشیده و داره به ریش عالم آدم میخنده و یه جمعی متعهدن تمام کارهای اونو انجام بدن. اگه خطری باشه همه از او دفاع میکنن، اگه گشنش باشه همه کارش رو ول میکنن میرن به اون میرسن. اما به محض اینکه این بچه دست و پا در میاره و میگه خودم میخوام کارهای خودم رو انجام بدم، دیگه از مرکب شانه بابا و از آغوش گرم مادر بیرون میاد و هزاران خطر اونو تهدید میکنه. کسی که خودش رو به خداوند واگذار میکنه دقیقا مثل یه نوزاده، خداوند تمام کارهای او رو انجام میده. اما به شما گفتم باید به این بینش رسیده باشیم که همه چی به دست خداست. اگر کسی نرسیده باشه، قطعا اگر بخواد ادای این مقام رو در بیاره سر خودش کلا گذاشته. مولانا در داستان خر و روباه و شیر در دفتر پنجم مثنوی روباه رو نماینده تلاش قرار داده و خر رو نماینده توکل، و اونجا از زبان روباه به خر میگه که تو واقعا به مقام توکل نرسیدی، تو داری ادای آدمای متوکل رو در میاری. پایین ترین حد توکل که قرآن هم تصریح میکنه بر اون اینه که ما تمام کارهامون رو انجام بدیم و نتیجه رو به خداوند واگذار بکنیم. این میشه پایین ترین درجه توکل. پس توکل یه درجه اعلا داره. درجه اعلاش اینه که خدا رو در همه امور زندگی وکیل خودمون قرار بدیم و همه چیز رو به او واگذار کنیم. اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیه. آخرین مرحله دانش اینه که همه چیز رو به خدا واگذار کنید. این در واقع مقام بالای توکله. اما مرحله پایین توکل اینه، در قرآن میگه و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. با مردم مشورت کن، آنگاه که عزم کردی و تصمیم گرفتی بر خداوند توکل کن. این معناش اینه که هر کاری میخواید انجام بدید، مقدمات کار رو ببینید، همه چیز رو بررسی کنید، مشورت کنید، با اهل علم رایزنی کنید، تمام کارها رو به درستی که انجام دادید و سهم خودتون رو ادا کردید، دیگه نتیجه هر چی که شد شما بپذیرید. به خاطر چی؟ خواهش میکنم دوستان تا میتونید دقت کنید. اینا رو اگر عرفانی هم قبول نکنید، کاملا از عرفان خالیشون بکنید، باز هم به درد زندگی شما میخوره. دلیل این توصیه اینه که رسیدن به هدف به میلیون ها یا گاهی اوقات به هزاران عامل بستگی داره که یک عاملش خواست من و اراده منه. برای اینکه یک هدف به شکل خاص در زمان خاص و در مکان خاص محقق بشه، هزاران و بلکه میلیون ها عامل باید دست به دست هم بدن. کوشش من فقط یکی از این عوامله. من فقط میتونم سهم خودم رو ادا کنم، اما اینکه نتیجه به دست بیاد دیگه به من بستگی نداره. مثلا من تلاش میکنم که بچه‌م خوب باشه، تمام کارام میکنم که بچه خوبی باشه، ولی خوب شدن بچه فقط به من ربط نداره. مادرش هم هست، خانواده‌ای من و خانواده مادرش هم دخیلن، محیط، جامعه، دوستان، فضای مجازی، حکومت، آموزش، همینا دخیلن. من اگر فکر کنم که تمام هدف‌ها با کوشش من به دست میان، درک واقع بینانه‌ای از هستی ندارم. بنابراین سهم خودم رو ادا می‌کنم و نتیجه رو هر چه که بود می‌پذیرم. این همون چیزیه که در آیین هندو بهش میگن کنش بی‌خواهش. کنش بی‌خواهش یعنی اینکه کارتو بکن ولی به نتیجه وابسته نباش. نتیجه هر چی که شد دیگه به شما ربط نداره، شما باید اونو بپذیرید. من کوشش میکنم که در کنکور قبول بشم، اما اینکه من قبول بشم فقط به من بستگی نداره، به سوالات بستگی داره، به اینکه از کجا بیاد بستگی داره، به وضعیت دیگر رقیبان من بستگی داره و به هزار تا چیز دیگه هم بستگی داره. من فقط باید مطمئن باشم کار خودم رو به درستی تمام انجام دادم. بعضی از انسان‌ها هستن خواهش دارن کنش ندارن، یعنی میل دارن کاری رو بکنن ولی کار نمی‌کنن. بعضی ها هستن هم کنش دارن هم خواهش. بعضی ها هستن کنش دارن خواهش ندارن. بعضی ها نه کنش دارن و نه خواهش دارن. عارفان کنش بدون خواهش دارن، یعنی کار می‌کنند اما به کار خودشون وابسته نیستن. کار میکنن ولی به نتیجه کار خودشون وابسته نیستن. فقط وقتی تمام وظیفه‌شون رو انجام دادن دیگه کاری با بقیه‌اش ندارن. بنابراین پایین‌ترین سطح توکل اینه که کارم رو انجام میدم با آزادی از نتیجه، با فراغت از نتیجه. این معنای اول تنبلی که ما به خداوند توکل کنیم به یکی از این دو معنا. دومین معنای تنبلی از نظر مولانا اینه که ما کوشش کنیم اما وصول به نتیجه رو در گرو کوشش خودمون ندونیم، در گرو عنایت حق بدونیم، لطف خدا و عنایت خدا رو عامل اصلی رسیدن به نتیجه بدونیم، ولی تمام تلاشمون رو بکنیم که خودمون هم وظیفمون رو انجام داده باشیم. بنابراین دوستان، من تمام وظایف خودم رو انجام میدم اما در انجام وظیفه خودم رو نمیبینم. معنای دقیق عنایت در اینجا اینه که خود رو در انجام عمل نبینیم، عمل رو به خودمون منسوب نکنیم و فکر نکنیم که ما کاری انجام دادیم. نه، ما کاری میکنیم اما مطمئنیم که رسیدن به هدف در گرو عنایت حضرت حقه. بهترین جایی که مولانا اینو توضیح داده دفتر ششم از بیت 38-37 به بعد و دفتر ششم از بیت 38-69 به بعد، میگه یک عنایت به ز صد گون اجتهاد، جهد را خوف است از صد گون فساد. یک عنایت خدا از صد تا کوشش بشری بهتره و البته ما با کوشش باید به اون عنایت برسیم. دوستان، تمام اینا فرضش اینه که دیگه تنبلی رو به معنای مرسوم زبان فارسی نمیگیریم، تنبلی رو به معنای مورد نظر مولانا داریم میگیریم. سومین معنای مهم تنبلی از نظر مولانا بحث صبره. مولانا وقتی که میگه تنبل باشید، در واقع داره به ما میگه صبور باشید، شکیبا باشید. این صبور بودن رو در دو سه جا ما میتونیم خیلی خوب ببینیم. اولین جا دوستان در زمان رسیدن به نتیجه است. جهانی که ما توش زندگی میکنیم جهانی است که قانونهای مشخصی داره. یکی از مهمترین قانونهای جهان هستی اینه که اصل تدریج بر همه چیز حکومت میکنه. اصل تدریج، اصل تدریج یعنی چی؟ یعنی این که هیچ چیزی دفعی به وجود نمیاد و هیچ چیزی دفعی به دست نمیاد. یعنی برای رسیدن به هر هدفی زمان مشخصی وجود داره و ما اگر اون زمان مشخص رو نپذیریم و با عجله کردن و شتاب زدگی تلاش کنیم اون دوره رو کوتاه کنیم یا اون دوره رو از بین ببریم، قطعا ما آسیب خواهیم دید. شاهزاده بزرگ دقیقا نماد اینجور آدمایی بود. او عاشق شده بود و میخواست به معشوقش برسه اما زمان لازم برای به دست آوردن استعداد و ظرفیت رو نمیخواست تحمل کنه و میخواست این دوره رو کوتاه کنه. برای اینکه بچه به دنیا بیاد 9 ماه باید دوره جنینی خودش رو بگذرونه. اگه یه مادری عجول باشه و بگه من 4 ماه میخوام بچه‌مو به دنیا بیارم، میشه این کارو کرد، بچه رو به زور از شکم بیاری بیرون، ولی دیگه اون بچه سالمی نخواهد بود. این باید 9 ماه بگذرونه تا بتونه سالم و کامل به دنیا بیاد. در این دنیا رشد ناگهانی حتما به سقوط ناگهانی منتهی خواهد شد. اگه میخواید آشپزی بکنید، باید زمان لازم برای پخته شدن غذا رو در اختیار مواد غذایی بذارید. دیدید غذاهای مادران قدیم، مادر بزرگان چقدر خوشمزه بود که با دیگ و با آتش غذا درست میکردن. 6 صبح، 7 صبح این غذا رو میذاشن روی یک آتش طبیعی با شعله کم تا حدود 12:01 این آروم آروم میپخت و تمام موادش قوام پیدا میکردن. حالا فرض کنید که ما غذا رو میذاریم داخل دیگ زودپز یا روی آتش شدید، در از یه رو غذا رو آماده میکنیم. درست غذا پخته شده ولی نه مزه اون غذای قبلی رو داره و نه مواد غذاییش قوام کامل رو پیدا کردن. از این جهته که مولانا میگه غذایی که به سرعت پخته شده باشه فایده نداره، غذا باید با تعنی و آرامش بپزه و قوام بیاد. من فکر میکنم یکی از مهمترین علل شکست ما اینه که ما زمان لازم برای رسیدن به نتیجه رو به خودمون نمیدیم و تمام تلاشمون رو به کار میگیریم که این زمان کوتاه بشه و بگذره. برای معنوی شدن باید صبر داشته باشید. اگر بخواید ناگهانی معنوی بشید، ناگهانی هم سقوط خواهید کرد و هر چی که به دست آوردید از دست خواهید داد. از این جهته که کنفوسیوس میگفت کارهای بزرگ از زمان نمیترسند و استاد هوشنگ ابتهاج عزیز میگه که رسیدن هنر گام زمان است. یعنی زمان نیاز داره تا آدم بتونه به هدف خودش برسه. ما باید بدونیم واقعا هر کاری چه مقدار زمان لازم داره تا به مقصد برسه. اگر بر اثر نادانی و بر اثر شتاب زدگی کوشش کنیم که این زمان رو کوتاه کنیم، قطعا هم به خودمون هم به اطرافیانمون آسیب‌های زیادی خواهیم زد. بنابراین معنای سوم تنبلی اینه که ما صبر کافی داشته باشیم برای اینکه هر پدیده‌ای دوره طبیعی لازم خودش رو طی بکنه و آرام آرام به نتیجه برسه. من واقعا احساسم اینه که انسان معاصر یکی از گرفتاریاش اینه که همونجور که به فست فود عادت کرده، در معنویت و در خانواده و در رشد اخلاقی هم فست فودی داره زندگی میکنه. یعنی همه چیز رو میخواد با کمترین زمان ممکن به دست بیاره. دوست عزیزم جناب آقای شیخ الحکما خیلی انسان فریخته است و سنتشناس قهاری است و باستانشناسه. ایشون میگفت که زمانی بود که بشر میخ رو به دیوار میکوفت، از این زمان تا زمانی که یاد گرفت میخ رو به جای کوبیدن میتونه با پیچوندن وارد دیوار کنه 2000 سال طول کشیده. الان ما در هر یه روز یا شاید در هر یه نصف روز به اندازه 5000 سال قدیمی ها زندگیمون داره دچار تحول میشه. این دچار تحول شدن یک معناش اینه که ما صبر لازم رو برای زندگی از دست دادیم. به همین خاطر شما دیدید پشت چراغ قرمز یا پشت یه ماشین دیگه اگر 5 ثانیه شما وایسید کلافه میشید، با بوق و با فحش و با صلوات و نمیدونم با هر ترفندی شده ماشین جلویی رو حرکت میدید که بره و شما بتونید حرکت کنید. این بهش میگن جنون سرعت. در روانشناسی انسان مدرن بهش میگن جنون سرعت. همه ما گرفتار جنون سرعتیم. انسانی که با سرعت 150 کیلومتر در ساعت با ماشین میره یا با هواپیما با سرعت 1000 کیلومتر میره، این انسان اگر بهش بگی 5 سال وقت لازمه تا شما فلان فضیلت رو در خودت نهادینه کنی، اصلا تو کتش نمیره و اصلا نمیتونه تحمل کنه. ولی دوستان واقع قضیه اینه که معنوی شدن و اخلاقی شدن و معرفت پیدا کردن یک امر زمانبره و ما اگر با سراسیمگی و شتاب زدگی بخوایم این دوره رو کوتاه بکنیم، حتما معنویت ما یک معنویت ناقصی خواهد شد و حتما به خودمون هم آسیب فراوان خواهیم زد. خیلی ها واقعا با 2 شب مثلا عبادت و نماز شب انتظار دارن که جبرئیل بیاد کفششون رو جفت کنه. من خیلی ها رو دیدم مثلا میاد میگه من 5 روزه دارم فلان کار رو میکنم، پس چرا دیگه همسرم عاشق من نشده؟ خب برای که همسرش با عاشقتون بشه حداقل شما 4 سال 3 سال 5 سال کارهایی رو باید انجام بدید. با 1 هفته و 2 ماه و 1 ماه و 3 ماه و 4 ماه آدم نمیتونه که عشق کسی رو عمیق به دست بیاره. اینو تو معنویت هم میبینید یا تو علم هم میبینید. طرف میبینید که 10 روز 20 روز اومده روزی 5 ساعت مطالعه میکنه، انتظار داره بشه یه دانشمند بزرگ. نه، برای اینکه علم در ما قوام پیدا کنه، دوام پیدا کنه، بشینه تو جان ما، واقعا 15 سال 20 سال مداوم مطالعه کردن و تمرکز کردن و تأمل کردن لازمه. معنای چهارم تنبلی که خیلی مهمه و مولانا خیلی روش تاکید کرده، بحث سلوک زیر نظر یک استاده. این فقط در عرفان هم نیست، در غیر عرفان هم همینطوره. حقیقتا دوستان آدم اگه میخواد خوشنویس بشه، میخواد نقاش بشه، میخواد اهل موسیقی بشه، میخواد فیزیکدان بشه، شیمیدان بشه، اگر تنهایی بخواد پیش بره، زحمتی که باید بکشه و کوششی که باید بکنه و خون دلی که باید بخوره 1000 برابر بیشتر خواهد شد. اما کنار یک استاد، یک انسان آگاه و دانا انسان اگر قرار بگیره، میزان کوشش او به مراتب کمتر خواهد شد، آرامش و اطمینان و آسودگی او به مراتب بیشتر خواهد شد. بنابراین وقتی که مولانا میگه تنبلی، نظرش اینه که در واقع زیر نظر یک انسان والا کار بکنید، اینجوری کوشش تون خیلی کمتر میشه و پیشرفتتون خیلی خیلی بیشتر میشه. یک ماه با یک استاد درجه اول کار کردن، از 20 سال یا 15 سال تنهایی کوشش فراوان کردن بهره بیشتری به انسان میرسونه. از این جهت مولانا توی همین داستان دزهوشوا تأکید میکنه که کوشش زیادی فایده نداره. زیر نظر یک انسان والا باشید، کوشش کم بکنید، این بیشتر به شما سود میرسونه. پنجمین مطلب اعتماد به جذبه حقه. جذبه یعنی این که انسان کشیده بشه توسط خداوند، مجذوب بشه توسط خداوند. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که عشق به او داده بشه. 2 تا تئوری بزرگ در عرفان وجود داره، یکی تئوری سالک مجذوب و یکی تئوری مجذوب سالک. تئوری سالک مجذوب میگه ما باید کوشش کنیم با سختی، با زحمت، با جون کندن تا به آستانه جذبه برسیم. بعد که خداوند ما رو گرفت کشید به طرف خودش، اون وقت تمام سختی ها برای ما آسون میشه و لذت میبریم. از نظر عارفان اون تیر نهایی رو جذبه میزنه. حافظ هم دقیقا همینو میگه، کشش شنبود از آن سو چه سود کوشیدن. کشش یعنی جذبه، یا تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسه. سالک مجذوب کوشش میکنه به جذبه میرسه، اول کوشش غیر عاشقانه، بعدن به جذبه میرسه، بعدن کوشش عاشقانه میکنه. این یه مدله برای سالک مجذوب. اما کسانی هستن دوستان، مادرزادی که به دنیا میان اینو با خودشون دارن، یا در طول زندگیشون بدون اینکه ما بفهمیم چرا، یه اتفاقی تو زندگیشون میفته و یهو یه جهان جدید پیش روشون باز میشه. مثلا تا دیروز آدم بدی بوده، نمیدونیم چرا، واقعا اهل این حرفا نبوده، امروز یهو میبینید که بر اثر یه اتفاقی دگرگون میشه و زندگی معنوی رو شروع میکنه. اینو از آغاز با عشق شروع میکنن، اول جذب میشن بعدن کوشش میکنن. برای این تئوری مجذوب سالگینه، جذبه کوشش عاشقانه. اگر کسی واقعا به جذبه برسه اولش، این خوش به حالش، یعنی زندگی خیلی خوبی پیدا میکنه، معنویت خیلی خوبی نصیبش میشه. اما 80-90% انسانها مجبورن که سالک مجذوب باشن. مولانا میگه که حتما باید کوشش کنید تا به جذبه برسید. چون در این راه پای خود نشکسته ای، بر که میخندی؟ چه پا را بسته ای؟ وان که پایش در راه کوشش شکست، در رسید او را براق و برنشست. کسی که کوشش کرده، در کوشش پای خودش رو شکسته، براق جذبه، مرکب جذبه میاد و او سوار میشه و میره. حامل دین بود او محمول شد. تا الان او دین رو حمل میکرد، از الان به بعد دین او رو حمل میکنه. تا الان او علم رو حمل میکرد، از الان علم او رو حمل میکنه. قابل فرمان بود او مقبول شد. تا کنون فرمان پذیرفتی ز شاه، بعد از این فرمان رساند بر سپاه. این بیت برای اون قسمت ستاره شناسیه، دقت کنید. تا کنون اختر اثر کردی در او، بعد از این باشد امیر اختر او. تا الان ستاره ها در او تأثیر میکردن، از الان به بعد او امیر ستاره ها شده، او در ستاره ها تأثیر میکنه. دفتر پنجم از بیت 245. همچو چهکن خاک میکن گر کسی، زین تن خاکی که در آبی رسی. گر رسد جذبه خدا آب معین، چاه ناکنده بجوشد از زمین. اگر جذبه خدا نصیب شما بشه، بدونید که چاه بکنید، آب از زمین برای شما میجوشه. اما این استثنائیه. کار میکن تو به گوش آن مباش، اندک اندک خاک چه را میتراش. تو کاری با جذبه نداشته باش، کار خودتو انجام بده، هی کلنگ بزن کلنگ بزن کلنگ بزن، بالاخره این چاه به آب میرسه و از زمین آب میجوشه. هر که رنجی دید گنجی شد پدید، هر که جدی کرد در جدی رسید. گفت پیغمبر رکوع است و سجود، بر در حق کوفتن حلقه وجود. حلقه آن در هر آن کو میزند، بهر او دولت سری بیرون کند. بنابراین کوششمون رو میکنیم تا به جذبه برسیم. وقتی به جذبه رسیدیم همه چی عاشقانه میشه. اینو اسمش میذاره تنبلی، ولی دیگه تنبلی نیست. ما کار میکنیم ولی انقدر از کار لذت میبریم که انگار اصلا کار نمیکنیم. انسان معنوی انسانیه که کوشش میکنه، خدمت میکنه، عبادت میکنه، اما چنان با عشق داره این کار انجام میده که اصلا انگار کاری نمیکنه. دقیقا مثل مادر بودنه. ببینید یه مادر روزی 14-15 ساعت 10-12 ساعت برای بچه وقت میذاره، ولی شما اگر بهش بگید خسته میشی یکم مثلا استراحت کن، اصلا متوجه حرف شما نمیشه، به خاطر اینکه با عشق داره به بچه خودش خدمت میکنه و به بچه رسیدگی میکنه. بنابراین تنبلی در اینجا به معنی تنبلی نیست. تنبلی یعنی اینکه چنان شما از کار لذت میبرید که انگار اصلا کاری انجام نمیدید. ششمین مطلبی که درباره تنبلی باید بگم، آگاهانه و عالمانه سلوک کردنه. دوستان ببینید، واقعا یکی از مسائلی که وجود داره در کشور ما اینه که بسیاری از آدما کار نمیکنن. عده کمی کار میکنند و خیلی کار میکنند و فکر میکنن هرچی بیشتر کار بکنی آدم موفق تری هستی، در حالی که کار کم با کیفیت از کار زیاد بی کیفیت به مراتب بهتره. من بهترین مثالی که میتونم بزنم اینه. ببینید دو نفر میخوان برن مشهد، هر دو هم شوق زیاد دارن که برن مشهد مثلا امام رضا رو زیارت کنن. یکیشون همی الان تصمیم میگیره و میگه من همی الان راه میفتم، بلا فاصله پا میشه، وسایلش جمع میکنه، پیاده بدو بدو میره به طرف مشهد. اون یکی میاد یه تحقیقات وسیع انجام میده یکی دو روز و متوجه میشه که اگه با هواپیما بره از همه بهتره، میره سر صف و بلیط هواپیما میگیره و بالاخره امروز یا فردا بلیطو به دست میاره، سوار هواپیما میشه. توی هواپیما یه چند دقیقه میخوابه، یه چیزی هم میخوره، یک ساعت بعد ایشون رسیده به مشهد. اون نفر دیگه که با عشق تمام بدو بدو داشت میرفت طرف مشهد، تازه 15 کیلومتر 20 کیلومتر از تهران دور شده و یک ماه دیگه باید بدو تا برسه به مشهد. از تمام سر و روی او عرق داره میریزه، لباساش خاکی شدن، غبارآلود شده سر صورتش و او فکر میکنه که خیلی داره زحمت میکشه، ولی این زحمت زحمت ابلهانه است. تو وقتی که میتونی با انتخاب یک وسیله به جای یک ماه دویدن یک ساعت بخوابی و به هدفت برسی، چرا این راه پر زحمت رو انتخاب کردی؟ دقیقا مسئله همینه دوستان. بسیاری از آدم ها فکر میکنن هرچی بیشتر کوشش کنن موفق ترن، در حالی که کوشش کمی که با آگاهی بسیار و با دیدن جوانب امر و با پیشبینی آینده مسئله باشه، این کوشش به مراتب مفیدتره. در قرآن میگه که ما مرگ و زندگی رو آفریدیم تا شما رو بیازماییم تا ببینیم کدومتون احسن و عملا هستید، یعنی بهتر کار انجام میدید نه بیشتر کار انجام میدید. بنابراین کار بیشتر نه، کار بهتر. حالا ببینید اون کسی که سوار هواپیما شده یک ساعت هم خوابیده، شما از دور نگاه کنید میگید این عجب آدم تنبلی بود. بله، ولی با یک ساعت خوابیدن به مقصد رسید. اون طرف دیگه با یک ماه دویدن به مقصد رسید. نمیتونید بگید این کسی که با هواپیما رفت آدم تنبلی بود، نه، او هوشش رو به کار گرفت و راه درست رو انتخاب کرد. وقتی کاری میخواید انجام بدید، اگر مدت زیادی وقت صرف کنید که بهترین روش انجام دادن اون کار، بهترین ابزار برای انجام دادن اون کار و بهترین وسایلی که لازم برای رسیدن به اون هدف رو پیدا بکنید، این ارزش داره. من بهترین الگویی که برای خودم همیشه تو این زمینه داشتم از سالها قبل میکلانج بوده. میکلانج واقعا وقتی که میخواست یک مجسمه درست کنه، بعضی وقتا 3 سال یا 6 ماه وقت صرف طرح کار میکرد. واقعا دوستان در آوردن طرح درست کار شاید 50% 60% کار باشه و ما معمولا چون عجولیم تصمیم میگیریم، اقدام میکنیم، میریم جلو، میبینیم به هیچ جا نمیرسیم، ولش میکنیم میریم کار بعدی، دوباره تصمیم میگیریم، با عجله میریم جلو، میبینیم نمیشه. یه حدیثی داره میگه خواب انسان دانشمند از عبادت انسان نادان بهتره. مولانا اینو اینجوری تفسیر میکنه: نوم عالم از عبادت به بود، آنچنان علمی که مستنبه بود، آن سکون سابه هم در آشنا، بهز جهد اعجمی با دست و پا. یه استاد شنا که ثابت روی آب وایساده و هیچ کاری نمی کنه، او موفق تر از یه آدم ناآشنا با شنا که دائم داره دست و پا می زنه. اعجمی زد دست و پا و غرق شد، می رود سباه ساکن چون عمود. علم دریاییست بی حد و کنار، طالب علم است غواص بهار. آخرین نکته که بگم و دیگه بحثم رو تموم بکنم و در ضمن نکات قبلی بهش اشاره کردم، بحث مستقل دیدن خوده. عطار میگه که منظور از کردن و نکردن اینه که کار کن ولی به کارت اعتماد نکن و کارت رو تنها شرط رسیدن به نتیجه و تنها عامل رسیدن به نتیجه در نظر نگیر. بنابراین ما کوشش میکنیم در نهایت فروتنی، کوشش میکنیم در نهایت نیاز، کوشش میکنیم در نهایت ندیدن خود، اون وقت این کوشش به نتیجه میرسه. تو داستان منطق و طیر یه کسی از هدهد میپرسه که تو چطوری از همه ما جلو افتادی و اینقدر بزرگ شدی؟ هدهد میگه به خاطر اینکه یک انسان بزرگ به من نگاه کرده، نظر سلیمان بر من افتاده و من هر چه که دارم به خاطر نظر سلیمان دارم. حالا اگه ازش بپرسیم چطور به نظر سلیمان برسیم، ایشون میگه که باید کوشش کنید ولی کوشش خودتون رو نبینید، اون وقت کوشش شما رو به نظر سلیمان میرسونه. خیلی بیتا بیتای جالبی هست. گفت ای سائل سلیمان را همی چشم افتاده است بر ما یک دمی، نه به سیمین یافتم من نه به زر، هست این دولت همه زان یک نظر. کی به طاعت این به دست آورد کسی، زان که کرد ابلیس این طاعت بسی، ور کسی گوید نباید طاعتی، لعنتی بارد بر او هر ساعتی. اگه بگیم همه چیز طاعت ماست میگه نه، اگه بگیم نباید طاعت کنیم میگه نه، اینم غلطه. تو مکن در یک نفس طاعت رها، پس منه طاعت چو کردی بر بها. طاعت کن ولی بهایی برای طاعتت قائل نباش، خدمت کن ولی برای خدمتت ارزشی قائل نباش. تو به طاعت عمر خود میبر به سر، تا سلیمان بر تو اندازد نظر. چون تو مقبول سلیمان آمدی، هرچه گویم بیشتر زان آمدی. من تو قتل چاپ دکتر شفیعی صفحه 305. یه جا دیگه عطار میگه در صفحه 399، گر به اسدی یعنی اگر وایسی، همچو سنگ افسرده ای، گاه مرداری و گاهی مرده ای، بر به تگ اسدی و دایم میدوی، تا ابد بانگ درایی نشنوی. نه شدن روی است و نه استادنت، نه تو را مردن به و نه زادنت. سر مزن سر میزنه ای مرد خموش، ترک کن این کارو هین در کار کوش. ببینید کار کن ولی کارو ترک کن، یعنی چی؟ هم به ترک کار کن هم کار کن، کار خود اندک کن و بسیار کن. ترک کن کاری که آن کردی نخست، کردن و ناکردن این باشد درست. امیدوارم که معنای این ابیات روشن شده باشه. بنابراین دوستان خلاصه کنم، تنبلی از نظر مولانا به نظر من معنای مفخوری و تناسانی و تنبلی مرسوم و متدل رو نداره. تنبلی از نظر مولانا یعنی کوشش فروتنانه نیازمندانه آگاهانه برای رسیدن به جذبه و عنایت خدا. دقت میکنید این تعریف من از تنبلی مورد نظر مولانا است، کوشش آگاهانه نیازمندانه فروتنانه برای رسیدن به جذبه و عنایت خدا، که بعد از اون دیگه کوشش عاشقانه میشه و خدا متولی امور شخص میشه. دوستان من واقعا تلاش کردم این داستان رو در حد توانم توضیح بدم، ولی میدونم توضیحات من خیلی ناقص بودن و این داستان خیلی اوجش بالاتر از اینی بود که من برای شما گفتم. امیدوارم خودتون برای داستان وقت بگذارید، بخورید، بارها و بارها توش تأمل کنید و چیزهای خیلی بیشتر از اونها که من گفتم به دست بیارید. اگر واقعا در این مدت من کمکاری و کاهلی داشتم و وظیفه‌ام رو به درستی انجام ندادم، واقعا از همتون عذرخواهی میکنم و امیدوارم که هممون با همدیگه سالکان راه معنویت و خدمت و صلح باشیم. با یه بیت مولانا من حرفم رو تموم میکنم. تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید، نگیم همه دارن دعوا میکنن حالا صلح من چه فایده داره، کوشش من چه فایده داره، نه این حرف رو نزنیم. تو مگو همه به جنگ اندوز صلح من چه آید، تو یکی نی هزاری تو چراغ خود برافروز.